بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ويشعر به ايزان رواية العلاء الواردة في نسبة الربح الى اصل المال. قال قلت لعبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيئا. فرمودن که همونطوری که از روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ما استظهار میکنیم یا لااقل ادعا میکنیم که این روایت اشعار داره به این که در ایجاب بیع و در بیع لازم لفظ معتبر هست، یک روایات دیگری هم که اشعار به این مطلب داره ما داریم. یکی از اون روایت ها رو در بحث گذشته بیان کردن، دو تا روایت دیگه باقی مونده که این دو روایت رو هم تطبیق بکنیم تا مطلب بعد رو شروع بکنیم. و یشعر بهی یعنی اشعار دارد به همین مطلب که در لزوم بی لفظ معتبر هست و تا لفظ نباشه بی لازم و قطعی نمی شود. روایت العلا الوارده فی نسبت ربحه الى اصل المال، مراد از اصل المال همون رأس الماله. یه شخصی از امام علیه السلام سؤال می کند که یه مردی میخواد یه معامله اینطوری بیان بکنه که اصل المال را بیان بکند، نسبت ربح به اصل المال رو هم ذکر بکنه. مثلا میگه در هر 10 تومن 12 تومن، هر 10 تومن 12 تومن، یعنی در هر 10 تومن تو 2 تومن به من سود بده. یا میگه در هر 10 تومن 11 تومن 1 تومن به من سود بده. آیا چنین معاملهی که هم اصل المال ذکر میشود هم رب به نسبت به رأس المال بیان میشه، آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ حضرت فرمودن که لا بأث به، فرمودن این اشکالی نداره. بعد یک تعلیلی آوردن و اون این است که فرمودن انما هذه المراوزه، این بیع یک بیع مراوزه است. بیع مراوزه، مراوزه به 2 تا معنا در لغت آمده. اون معنایی که در اینجا هست این است که اگر یک دلالی بیاد یک مالی که مال مالک دیگره، این مال رو برای یک مشتری دیگری توصیف بکنه، بگه من یه مال اینطوری سراغ دارم، این خصوصیات رو داره، اوصافش رو بیان بکند، بعد بگه اگر میخوایی بعدن من برم برات بگیرم بیارم، مثلا در هر 10 تومن تو 2 تومن به من سود بده. حضرت فرمودن این به عنوان مراوزه است و مراوزه اشکالی نداره. بعد جمله دومی که حضرت فرمودن این است که اذا عزم البیع جمع جعله جملتن واحده، اما وقتی که قصد بیع قطعی لازم رو پیدا کرد دیگه رأس المال و سود رو جدا نکند، جعله جملتن واحده، اونجا به صورت یک پارچه، یعنی دلال بگه این رو به 12 تومن به تو میفروشن، دیگه نگه مثلا 10 تومن خریدن تو هم در این 10 تومن 2 تومن به من سود بده، بیاد به صورت جملتن واحده بگه 12 تومن به تو میفروشن. روایتی که وارد شده در نسبت رفع به اصل مال، اصل مال همون رأس الماله، قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام الرجل يريد ان يبيع بيعا، یه مردی اراده میکند بیعی را انجام بده، این ان یبیع بیعن هم میشه به همین ظاهرش معنا کرد که میخواد یه بیعی انجام بده، هم میشه بیعن را به معنای مبیعن معنا کرد، ان یبیع بیعن یعنی ان یبیع مبیعا، یعنی یه مبیعی رو میخواد بفروشه. و یقول، و این دلال میگه ابی او که به 10 و 12، یعنی در هر 10 تومن 2 تومن به من سود بده، یا 10 و 11 در هر 10 تومن 1 تومن به من سود بده، آیا این معامله درسته یا نه؟ فقال لا بعثه، حضرت فرمود این اشکالی نداره، انما هذه المراوزه، این رو بهش میگن بیع مراوزه. مراوزه عرض کردیم یعنی دلال بیاد قبل از اینکه معامله قطعی رو انجام بده بیاد اوصاف و خصوصیات و قیمت و همه این چیزها رو با مشتری بحث بکنه و مورد صحبت قرار بده. و ازا جمع البی، جمع به معنای عظمه، یعنی فازا قصد البی جعله جملتن واحده، به صورت یک پارچه دیگه بگه، نگه 10 و 12، بگه این رو به تو 12 تومن میفروشم. خب حالا شاهد شیخ انصاری چیه؟ شاهد شیخ این است که مرحوم سید نعمت الله جزائری آمده این روایت رو این چنین ازش فهمیده، از روایت فهمیده است که این مراوزه قبل العقد کراهت نداره، حین العقد کراهت داره، یعنی مرحوم جزائری فرموده مقصود امام صادق علیه السلام اینه، قبل از اینکه صیغه بعت و اشتریت گفته بشود اگر مراوزه، یعنی همین نسبت بین ربع و اصل المال و دیگر خصوصیات مبیع اگر بیان شد اشکالی نداره، کراهت نداره، اما حین العقد کراهت داره، در حین عقد دیگه این خصوصیات نباید ذکر بشه. خب این چیزیست که مرحوم جزائری فهمیده. فإن ظاهر این حدیث علی ما فهمه بعض الشراح، مرحوم جزائری سید نعمت الله جزائری معروف یه شرحی داره بر تهذیب الاحکام شیخ طوسی، منتها اون شرح سید نعمت الله جزائری بر تهذیب الاحکام به صورت مخطوطه و چاپ نشده، در اون شرحش این چنین فرموده انه لا یکره ذالک، ذالک یعنی این بیان نسبت رب و اصل المال فی مقابلت التي قبل العقد، در مقابله قبل از عقد، و انما یکره و حین العقد، در حین عقد کراهت داره. خب حالا شاهد شیخ انصاری همینه، میگوید جزائری از روایت تفصیل بین قبل العقد و حین العقد را فهمیده، معلوم می شود عقد اونیست که درش لفظ دخالت داره. معلوم می شود در نظر جزائری عقد و بیع به صورت قطعی و لازم اونیست که درش لفظ دخالت داره، و الا اگر لفظ دخالت نداشت بین قبل العقد و حین العقد تفصیل دادن معنا نداره. آخرین روایت و فی صحیحت ابن سنان، لا بأس بأن تبیع الرجل. امام علیه السلام به یک دلالی فرمود لا بأس بأن تبیع الرجل، تبیع به صورت مخاطب باید بخونید، بفروشی تو به یک مردی، المتاع لیس عندک، متاعی که مال تو نیست، متاعی که ملک تو نیست، تو صاومه، تو صاومه یعنی تو قاوله، درسته این متاع ملک تو نیست اما تو یه دلال میتونی بیای راجع به این متاع با اون مشتری دوم چه کنی؟ مقابله کنی. مقابله یعنی بگی یه جنس اینطوری داریم، این خصوصیات رو داره، من میتونم برم برات بخرم بیارم به این قیمت مثلا به تو بفروشم. ثم هشتری له، توی دلال بری بخری برای اون رجل نحو الذی طلب، به همون نوعی که اون رجل طلب کرده. او گفته مثلا اگر تو بری 10 تومان بخری من از تو 12 تومان میخرم، 13 تومان میخرم. ثم توجبه علی نفسه، توجبه علی نفسه یعنی اون متاع را و اون بیع را بر خودت ایجاب کنی و قطعی کنی، که این توجبه علی نفسه معناش این است که همون صیغه ایجاب و قبول رو بین خودت که دلالی و بین مالک این متاع بخونی. بنابراین این توجبه قرینه می شود که اون تشتری مراد انجام مقدمات بیعه، نه خود بیع. تشتری یعنی بیع تو هم مقدماتش انجام بدی، والا اگر اون تشتری را به معنای خود بیع قرار بدیم دیگه توجبه علی نفسک معنا نداره. بعد که خودت برا خودت خریدی و قطعی شد، ثم تبیعه منه بعدو، بعدن این رو به اون رجل بفروشی. خب شیخ انصاری باز می‌فرماید همین مقدار که امام مقابله را جایز دونستند، اما فرمودن حق نداره قبل از آنی که بره اون متاع رو بخرد بیاد بین خودش و بین اون رجل معامله رو به صورت قطعی کند، و قطعی کردن معامله به این است که با لفظ بیان بکند، خودش شاهد بر این می شود که در لزوم بیع چی معتبر هست؟ لفظ معتبره. البته حالا این فرمایشات شیخ انصاریه، منتها اگر به حواشی مکاسب مراجعه بفرمایید خیلی از مؤشین مکاسب مثل مرحوم سید، مثل مرحوم ایروانی و عده دیگر، اینها فرمودن هیچ کدام یکی از این سه تا روایتی که شیخ انصاری بیان فرمود حتی اشعار در این که در لزوم بی لفظ معتبره نداره. حالا این دیگه دقت باید بفرمایید ببینید این استفاده می شود یا نه. بحث معاطا، اون بحث کلیش تا اینجا تمام میشه. از اینجا شروع میکنن تنبیهاتی رو برای معاتات بیان میکنن. قبل از اون که ما تنبیهات رو بیان بکنیم، یک نتیجه گیری و خلاصه نظریه شیخ رو مناسبه که در باب معاتات بیان بکنیم. مرحوم شیخ در باب معاتات اولا قائل شدن به اینکه معاتات مفید ملکیت، قول به اباحه را نپذیرفتن، و بعد در این که آیا این ملکیت ملکیت لازمه یا ملکیت جائزه، اون چه که ما از مجموع کلمات شیخ استفاده می کنیم این است که شیخ این ملکیت رو ملکیت جائزه می داند، نه ملکیت لازمه. در بعضی از این شروحی که انصافا هم دقیقاً و شرح بسیار خوبی هم هست بر کتاب مقاصد، اما دیدم اینجا بیان کردن که شیخ ملکیت لازمه رو قائل شده، نه این چنین نیست. مرحوم شیخ برای لزوم ابتداءً 7 دلیل بیان کردن، بعد که این 7 دلیل رو ذکر کردن آمدن فرمودن به 4 دلیل. ما میگیم اصالت اللزوم در معاتات تخصیص خورده، یکی اجماع بسیط بود، دوم اجماع مرکب بود، سوم سیره بود، و چهارم همین روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. در بین این 4 دلیل اجماع بسیط و اجماع مرکب را رد کردند، اما سیره را پذیرفتند، و این روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام را هم در آخر سر بعد از اینکه احتمالات متعدد دادن فرمودن و کیفتان فلا یخل الروایه عن اشعار او ظهوره، در آخر سر فرمودن این روایت خالی از اشعار یا ظهور بر اعتبار لفظ در لزوم نیست، و چون معاتات درش لفظ وجود نداره پس ما نتیجه میگیریم معاتات یه معامله جائزه. بنابراین نتیجه‌ای که گرفته میشود این است که مرحوم شیخ معاتات را مفید ملکیت جائزه میداند، نه ملکیت لازمه. حالا شروع میکنن به تنبیهات در باب معاتات. اولین تنبیه بحث در این است که آیا شرایطی که برای بیع لفظی بیان شده است، مثل این که میگیم در بیع لفظی طرفین باید بالغ باشند، در بیع لفظی قرار و جهالت در ثمن و مثمن نباید باشه، و همچنین احکامی که برای بیع لفظیه، مثل این که میگیم در بیع لفظی ربا نباید جریان داشته باشه، خیارات در بیع لفظی جریان دارد، آیا شرایط و احکام بیع در معاتات جریان دارد یا جریان ندارد؟ شیخ می‌فرماید برای جواب به این سوال ما باید بررسی کنیم که آیا معاتات بیعون یا معاتات معاوضتون مستقله. بعضی ها مثل مرحوم شهید در حواشیش فرموده است که معاتات نه بیع است، نه صلح است، نه هبه است، نه اجاره است، معاتات یک معاوضه مستقله است. خب اگر معاوضه مستقله شد دیگه شرایط بیع و احکام بیع در معاتات جریان نداره. اما اگر آمدیم گفتیم معاتات بیع اون، اینجا دیگه شرایط و احکام بیع در این معاتات جریان پیدا میکنه. پس بحث در این متمرکز میشود که ببینیم آیا معاطا بیعون یا لیست به بیعن. می فرمایم که اینجا که بحث رسید، ما باید مبانی در باب معاطات رو بیان بکنیم. مجموعاً در معاطات چهار مبنا وجود داشت تا اینجا که خوندیم. مبنای اول این بود معاطات مفید ملکیت لازمه است، کما صرح به شیخ مفید. شیخ مفید فرمود معاطات مفید ملکیت لازمه است. اگر فقیهی این فتوای شیخ مفید رو قائل بشود، شکی دیگه نداره که معاطات بیعون هم عرفن و هم شرعن و در نتیجه شرایط بی و احکام بی درش جریان داره. این یک مبنا. مبنای دوم این است که بگیم معاطات روی فرض قصد تملیک مفید تملیک هم هست. روی این مبنا باز معاطات هم بیع عرفن هم بیع شرعن. مبنای سوم این است که بگیم قصد تملیک هست اما مفید اباحت. روی این مبنای سوم شیخ می‌فرماید معاطات بیع عرفی و لیس به شرعیه، بیع شرعی نیست، که حالا شرعی نبودنش ثمرش رو عرض میکنه. مبنای چهارم مبنای صاحب جواهر بود. صاحب جواهر فرمود محل نزاع در باب معاطات در معاطاتی است که طرفین قصد اباحه دارند. روی قول به قصد اباحه معاطات نه بیع عرفی است و نه بیع شرعی. ما اول بیاییم از این چهار مورد دو مورد بحثش و تکلیفش روشنه. مورد اول و مورد چهارم بحثی نداره. مورد اول این بود که بگیم معاطات مفید ملکیت لازم است. خب این بیع عرفیه، بیع شرعیه، همه شروط بیع، همه احکام بیع، یعنی معاطات دیگه با بیع به صیغه هیچ فرقی نداره. روی مبنای چهارم هم مسئله روشنه. وقتی میگیم معاطات طرفین درش قصد اباحه دارن، خب اینجا بی نیست دیگه. چرا؟ چون بی در جاییست که طرفین قصد بی داشته باشن. قصد بی همان قصد تملیک و ملکیته. پس اگر طرفین قصد تملیک ندارن، قصد بی ندارن، اگر قصد بی نداشتن، این معاطاتشون بی نیست. خب حالا سوال، ما روی مبنای چهارم که صاحب جواهره، اگر گفتیم معاطات نه عرفن و نه شرعن بی نیست، یک شروطی را که در اعتبار اون شروط ما شک میکنیم، اینجا چیکار باید بکنیم؟ الان شک میکنیم آیا در معاطات قرار راه داره یا راه نداره؟ آیا اگر سمن و مسمن عوض و معوض یه مقداری درش جهالت باشه، این اشکالی داره یا نه؟ شیخ می‌فرماید روی مبنای صاحب جواهر باید مراجعه بکنیم به اون دلیلی که می‌گوید معاطاتی که قصد اباحه دارند مفید اباحه است. اون دلیل از این دو حال بیرون نیست.
یا الناس مسلطون علی اموالهم هست که از ادله لفظیت یا از ادله غیر لفظیه. قبل از اینکه این رو پیاده کنیم در ما نحن فی، در اصول خوندی یک فرق مهم بین ادله لفظیه و غیر لفظیه اینه که در ادله لفظیه اصالت الاطلاق جریان دارد. شما شک میکنید که مولا رقبه مؤمنه رو میخواد یا اعم از مؤمنه و کافره، میگید اعتق رقبتن اطلاق دارد. اما در ادله غیر لفظیه، ادله غیر لفظیه مثل اجماع، مثل سیره، در ادله غیر لفظیه اصالت الاطلاق جریان نداره. بنابراین میگن در ادله غیر لفظیه ما باید به قدر متیقن اخذ بکنیم، اونجا دیگه نوبت به اطلاق و اینها نمیرسه. حالا در ما نحن فی روی مبنای صاحب جواهر، اگر ما آمدیم دلیل برای اباحه را دلیل لحظی قرار دادیم، مثل الناس مسلطون علی اموالهم، میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، میگه این انسان مسلط بر مالشه، میخواد مالش رو اباحه کند به دیگری، اباحه هم اسمشو میگذارن اباحه. الناس مسلطون علی اموالهم دلیل لفظیه مفید اباحه است، یعنی میگه این انسان مالک سلطنت بر مالش داره، میخواد مالش رو به دیگری مباح کند به عوض اینکه اونم مالش رو به این مباح بکند. وقت شک میکنیم آیا در این قرار و جهالت میتونه راه داشته باشه، میگیم اصالت الاطلاق وجود داره. اصالت الاطلاق میگه اگر جهالت هم باشه مانعی نداره. اما اگر دلیل بر اباحه را اجماع قرار دادیم یا سیره قرار دادیم، اجماع و سیره دو دلیل غیر لفظی هست، دو دلیل لبی هست. در ادله لبیه گفتیم باید به قدر متیقن اکتفا بشه، میگیم آقا این اباحه عوضیه واقع میشود، اما قدر متیقنش اونجاییست که جهالت نباشد. این رو مبنای صاحب جواهر. اینجا دقتی که لازمه بفرمایید این است که مرحوم شیخ اول میان روی کلمات قوم مسئله رو قضاوت میکنن، یعنی روی کلمات فقها آیا معاتاد بی هست، خودشون گفتن بیعه نگفتن، بیعه گفتن هم بیعه عرفی هم شرعی یا نگفتن. بعد از اینکه میان کلمات فقها رو بیان میکنن، میان نظریه خودشون رو بیان میکنن. و ینبغ تنبیه علی امور، الاول از ظاهر ان المعاطا قبل اللزوم علی القول به افادت الملک بیعون، معاطا قبل از لزوم بنابر این که افاده ملک بکند بیعه، این قبل از لزوم خارج میکند اون معاطاتی که مفید ملکیت لازمه باشه. ملکیت لازمه رو دیگه همه میگن، هم بیعون عرفن هم شرع، اما قبل از لزوم بنابر افاده ملک بیعه، یعنی هم بیع عرفی هم بیع شرعی. بلکه ظاهر از کلام محقق ثانی در جامع المقاصد انهو مما لا کلام فی حتی عند القائلین بکونها فاسده، محقق ثانی فرموده است که کلامی نیست در بی بودن معاطات حتی اونایی که میگن معاطات بیع فاسده. ببینید ما الان میخواییم موضوع رو درست کنیم، میگیم اونایی که میگن بیع فاسده موضوع قبول دارن، موضوع چیه؟ بیع بودنه.
اونا حکم قبول ندارن، میگن بیع صحیح نیست بیع فاسد، مثل علامه در نهایی. خب میگیم جناب شیخ شما از کجا میگید اینا معاتات و بیع میدونن؟ و دل علی ذلک، بر این که اینا معاتات رو بنابر افاده ملک بیع میدونن، تمسک و استدلال علما لهو برای بیع بودن به قوله تعال برای افاده ملک، این لهو یعنی برای افاده ملک، به قوله تعالا احل الله البیع. انشاءالله یادتون هست که اونجایی که محقق ثانی جواب مرحوم علامه رو میخواست بده، آمد یه صغرا و کبرا درست کرد، گفت جناب علامه معاتات بیعون احل الله البیع شاملش میشه، این اشاره به همون داره. و اما علل قول به افادت حال الاباحه، بنابراین که مفید اباحه باشد، فالظاهر انه بیع عرفی اما شرعی نیست، لم یؤثر شرعا الا الاباحه، فقط مفید اباحه شرعیه. بیع شرعی اونجاییست که ملکیت شرعیه بیاد، اونجایی که ملکیت شرعیه نیاد اباحه بیاد، میگیم بیعم نیست، ملکیت کجا ثابت کردن؟ الان داریم رو قول به اباحه داریم بیان میکنیم. بله شیخ ملکیت رو ثابت کرد، عرض کردیم. حالا ببینید بحث از کجا درست شروع شد، از اینکه آیا شرایط بیع در معاتات جریان داره یا نه. گفتیم باید ببینیم آیا معاتات بیع هست یا نه. برای اینکه ببینیم معاتات بیعه، گفتیم چهار مبنا در معاتات وجود داره، شیخ داره یکی یکی اونها رو تکرار میکنه و روی هر کدام میگه کدام بیع هست و روی کدام مبنا بیع نیست. خب میگیم رو قول به اباحه شما میگید بیع عرفیه، پس اینی که در اول معاتات هفشتا عبارت از شیخ و ابن زهره و ابن ادریس و اینا آوردید، اینا همه گفتن لیست به بیعن، جواب میده شیخ فنفی البیعه انها فی کلامهم، در کلمات فقها که نفی البیع کردن از معاتات و در معاقد اجماع مرادشون بیع لازمه، هو البیع المفید شرعا للزوم زیادتن علی الملک، علاوه بر ملک یعنی فضلن عن الملک، این زیادتن در اینجا یعنی فضلن عن الملک، به این معنا که ما بگیم اینا میخوان نفی لزوم بکنن. اینی که مرحوم شیخ طوسی عبارتهای زیادی بود، اگه در ذهنتون باشه عبارتهایی که شیخ انصاری آورد اکثرش هم درش بود لیست به بیعن، یعنی لیست به بیعن لازم. هازا یعنی این دو صورتی که ما بیان کردیم، الا مخترناه سابقا، چی اختیار کردیم؟ من ان مقصود المتعاطیین فی المعاطات التملک و البیع، مقصود متعاطیین در معاطات تملک و بیع. حالا میایم رو مبنای صاحب جواهر، و اما الا محتمله بعضهم، صاحب جواهره بلکه بالاتر از احتمال، استظهره استظهارم کرد که من ان محل الکلام هو ما اذا قصدا مجرد الاباحه، محل نزاع اونجاست که مجرد اباحه رو قصد کرده باشن، فلا اشکال فی عدم کونها بیعن عرفن ولا شرعن. طبق نظریه صاحب جواهر معاتاد نه بیع عرفی نه بیع شرعی، دلیلش رو هم عرض کردیم، گفتیم بیع اونجاست که قصد تملیک باشه، اونجایی که قصد اباحه باشه بیع نیست. و علی هذا رو مبنای صاحب جواهر اگر ما شک کنیم در اعتبار یک شیء در معاتات چه کنیم؟ فلا بد عند شک فی اعتبار شرط فیها، آیا عدم جهالت نباید باشه و جهالت مضر به معاتات؟ فلا بد من الرجوع الی الادله الداله علی صحت هذه الاباحه عوضیه، اون ادله که میگه این اباحه عوضیه صحیحه. ببینید دیگه رو قول صاحب جواهر میگیم اباحه به عوض اباحه، رو قول صاحب جواهر اینطور میشه. اون دلیلی که میگه این اباحه عوضیه صحیحه
من خصوص او عموم، دلیل خاص یا دلیل عام. و حیث ان المناسب لهذا القول، مناسب برای قول صاحب جواهر، التمسک فی مشروعیته، تمسک در مشروعیت اباحه عوضیه، به عموم الناس مسلطون علی اموالهم. ببینید آقا صاحب جواهر به اهل الله البیع میتونه تمسک کنه یا نه؟ بله؟ نمیتونه تمسک کنه، چون روی این قول معتاد، نه به عرفیه نه به شرعی. پس صاحب جواهر باید به دلیلی تمسک کند که لفظ بی درش نباشه، مثل الناس مسلطون علی اموالهم. خب کان مقتضی القاعده هو نفی و شرطیت غیر ما ثبت شرطیتو، اگر یه چیزی شرطیتش برای ما یقینیه خب بحثی نداریم، اما اگر یه چیزی شرطیتش برای ما مشکوکه، میگیم آقا در بیع لفظی ثمن و مثمن باید معلوم باشه، اما در اباحه عوضیه هم ثمن و مثمن باید معلوم باشه، شک میکنیم، شک کردیم، تمسک میکنیم به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم. الناس مسلطون میگه آقا مالت رو مباح کن برای دیگری، اما از این که دیگری به این مال تو علم داشته باشه یا نداشته باشه، دیگری هم مالش رو بر شما مباح کنه، اما از این که شما علم دارید یا ندارید. خب کما انهو لو تمسک لها به سیره، اگر تمسک شود برای این مشروعیت به سیره، کان مقتضی القاعده، سیره سیره متشرعه، مقتضای قاعده عکسه، عکس یعنی دیگه حق تمسک به اصالت الاطلاق نداریم. دلیلش رو هم بیان کردیم، در ادله غیر لفظیه جای اصالت الاطلاق نیست، اطلاق از اوصاف لفظه، اطلاق و تغییر، جایی که دلیل ما دلیل لبیه و غیر لفظیه، ما دیگه به اصالت الاطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. والحاصل ان المرجع علی هذا، علی هذا یعنی بنابر قول صاحب جواهر، عند الشک فی شروطها، مرجع به هنگام شک در شروط این معاتات، یا ادله هذه المعامله، ادله این معامله، این معامله، این معامله اباحه عوضیه، سواء اعتبرت فی البیع، اهم از این که این شروط در بیع لفظی معتبر باشد یا معتبر نباشد. خب تا اینجا تقریبا شیخ آمد روی کلمات دیگران مسئله رو قضاوت کرد، حالا میان رو نظر خودشون میفرمان بالاخره ما که برخلاف صاحب جواهر گفتیم محل نزاع در جایی است که طرفین قصد تملیک دارند، ما آیا معاتات رو بی بدانیم یا ندانیم؟ ما شروط بی را در معاتات جاری بدانیم یا ندانیم؟ می‌فرمایند روی این مبنا که قصد طرفین ملکیت، سه نظریه وجود دارد. یک نظر این است که شروط بی مطلقا جاریه، یک نظر دوم این است که مطلقا جاری نیست، نظر سوم این است که اگر مفید ملکیت باشد شروط بی هم میان، اگر مفید اباحه باشد شروط بی جریان نداره. شروع میکنن دلیل هر سه قول را بیان میکنن، اما دلیل قول اول، قول اول میگوید معاتات همین مقدار که درش قصد تملیک است، اعم از این که مفید ملکیت باشد یا مفید اباحه، میگیم همه شروط درش جریان داره. چرا؟ میفرماید همین مقدار که قصد تملیک سبب میشه معاتات عرفن بشود بی، ما دیگه نیاز به بیع شرعی نداریم، همین مقدار که به یه چیزی عرف بگوید بیعون، احل الله البیع، شاملش میشه. شروط معتبره در بی درش جریان پیدا میکنه. این دلیل برای قول اول. دلیل قول دوم این است که میگویند اون چه که از نص و فتاوای فقها استفاده میشود این است که شروط بی را برای بیع لازم بیان کردن انصراف دارد این شروط برای بیع لازم. معاتات هم که بیع لازم نیست، پس این شروط مطلقا، یعنی چه معاتات مفید ملکیت چه مفید اباحه باشد، درش جریان نداره. دلیل قول سوم هم از دلیل قول اول و قول دوم طبعا روشن میشه. خب و اما علی المختار من ان الکلام فی ما قصد به البیع، کلام و نزاع در اونجا است که قصد بیع شده، فهل یشترط فیه شروط البیع مطلقا، آیا شرط است در این معاتات شروط بیع مطلقا، چه مفید ملک باشد معاتات چه مفید اباحه، ام لا، یعنی لا یشترط مطلقا کذالک، یعنی مطلقا، ام قول سوم تفصیل یبتنی علی القول به افادت حال الملک. اگر گفتیم معاتات مفید ملکه اینجا شرایط معتبره، و القول به عدم افادت ها الا الاباحه، اگر گفتیم مفید ملک نیست و مفید اباحه معتبر نیست. وجوه ثلاثه یشهد للاول، میان دلیل وجه اول رو ذکر میکنن که بگیم مطلقا چه مفید ملک چه مفید اباحه شروط معتبره، کونها بیعن عرفن. خوب دقت کنید، این یه ظرافتیست که شیخ داره به کار میبره. میفرماید برای اینکه احل الله البیع یا شروط البیع در یک جای جریان پیدا کنه این است که اون معامله رو عرف شی بگوید به همین مقدار. اینجا ما میگیم عرفن بیعه. چرا عرفن بیعه؟ چون قصد تملیک دارن. فیشترط فیها جمیع ما دل علی اشتراطه فی البیع، جمیع اون ادله‌ای که جمیع اون چه که دلالت دارد بر اشتراط او در بیع در معاتات هم شرط. بعد یه معید میارن و یعید این اشتراط را ان محل نزاع بین عامه و خاصه در معاتات هو محل نزاع، ان صيغه معتبره فی البیع کسایر الشرائط ام لا. شیخ میفرماید ما وقتی میریم به محل نزاع در معاتات بین عامه و خاصه مراجعه میکنیم، محل نزاع اینه، میگن آقا یه معامله ای داریم همه شرایط بیع رو دارد الا لحظه، میخوام ببینیم این معامله صحیحه یا نه، پس فرض میگیرم که جمیع شرایط دیگر رو دارا هست. میان میگن آیا صیغه معتبر است کسایر شرایط ام لا، کما یفسه عنه، همانطوری که پرده بر میدارد از این اشتراط، عنوان المسئله فی کتب کثیر من العامه والخاصه، فمن توفی فیه غیر الصیغه من شروط البیع، اگر شرط دیگری از شروط بیع غیر از صیغه منتفی شود این خارج از ان هذا العنوان، از عنوان محل نزاع چی می شود؟ خارج می شود. و این فرض مشارکن لهو فی الحکم، ولو ما فرض کنیم که با بیع لفظی مشارکت در حکم داره اما از این عنوان محل نزاع خارجه. ولذا یعنی به خاطر این که علما در معاتاتی نزاع می کنن که همه شرایط داره اما فقط صیغه رو نداره، ادعا فی الحدائق ان المشهور بین القائلین به عدم لزوم المعاتات، صاحب حدائق فرموده مشهوره قائلین به عدم لزوم، قائل به چی هم؟ صحت المعاتات المذکوره، میگن این معاتات مذکوره یعنی غیر لازمه صحیح هست
از تکمل شروط البیع، اگر شروط بیع رو داشته باشه، غیر از صیغت المخصوصه و انها تفید و اباحة تصرف کل منهما فیما صار الی من العوض. این و انها دیگه تفسیر برای صحت معاطات، این معاطات مفید اباحه تصرف کل منهما، یعنی کل من المتعاطیین، فیما صار الی، ما صار الی یعنی اون چیزی که در اختیار دیگری آمده، من العوض. بگید خب آقا اینی که صاحب هدا گفته ان المشهور بین القائلین مقابل مشهور، ممکنه کسانی باشن که بگن آقا در معاطات محل نزاع استکمال همه شرایط لازم نیست. شیخ فرمود نه، این اشتباه رو نکنید، مقابل مشهور کسانی هستن که معاطات رو یک معامله و بیع فاسد میدونن، و مقابل المشهور فی کلام صاحب هدایه قول علامه در نهایه به فساد معاطات کما صرح بهی بعد ذلک، خود صرح یعنی صاحب هدایه، صاحب هدایه تصریح کرده بهی یعنی به این فساد، بعد ذلک یعنی بعد از آنی که اون قول مشهور را آورده، فلا یکون کلامه موهمن لثبوت الخلاف، کلام صاحب هدایت موهم ثبوت خلاف و نزاع در اشتراط صحت معامله به استجماع شرایط البیع نیست. یعنی کسی نیاد خیال کنه صاحب هدایت میگه علما در معاطات غیر از مسئله صیغه از این نظر که بقیه شروط مستجمع باشن یا مستجمع نباشن نزاع دارن، نه، این مسلمه که اون معاطاتی رو که حکمی آمدن براش بیان کردن گفتن لازم نیست، مراد معاطاتیست که جمیع شروط درش وجود داشته باشه. فلا یکون کلام صاحب هدایت موهمه ثبوت نزاع در این که صحت معاطات مشروط به استجماع شرایط بیعه، مهم این نیست، یعنی قطعا معاطاتی محل بحثه که مستجمع همه شرایط بیع هست غیر از صیغه بیع. و صلی الله علیه.